بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صحبتمون در ارتباط با آیاتی بود که تأویل شده است به عنوان بطن، به عنوان باطن، به عنوان تأویل، غیر از اونچه که از ظاهر آیه استفاده میشه مربوط است به وجود مبارک آقا امام عصر حضرت مهدی صلوات الله روحی و ارواح العالمین له الفدا، که آیات بسیاری است. بعضی از اینا تو اندازه که حالا برخورد بکنیم انشاءالله صحبت میشه از روز اول و دوم ماه و دودن هر روز یک آیه رو میخوندیم. آیه که امروز بردتون میرسد اون چه به عنوان تأویل و باطن آیه گفته می شود بایستی حتما از معصوم رسیده باشه و غیر معصوم اگر چیزی به ذهنش و قلبش خطور کرده در ارتباط با یک آیه که از آیه استفاده نمی شه یه بخص با تدبر نکته‌ای می‌فهمد مشکل نداره، با دقت به اشاره‌ای از اشارات آیات قرآن برخورد می‌کنه مشکل نداره، که می‌تواند از ظاهر اون مطلب استفاده بشه منتها عموم افراد نمی‌فهمن. این با دقتی که داره و تدبری که کرده نکته‌ای به نظرش رسیده که از خود ظاهر میتونه نکته رو بیان کنه، ابنات اون اشاره رو بیان کنه ابنات. و این هم موارد متعددی اینجور هست. و اما اگر چیزی از ظاهر استفاده نمیشه، حالا یک کسی به ذهنش یک چیز زده اما از ظاهر استفاده نمیشه، بخواد بگوید مراد خدا اینه نمیتونه بگه. کسی میتونه مراد خدا رو بیان کند بعد از این که مطلب از عبارت استفاده نمیشه، از ظاهر استفاده نمیشه، که ارتباط خاصی با حضرت حق دارد به عنوان عصمت میتواند بگوید مراد اینه، تعویل اینه. والا غیر معصوم که بگوید اگر چیزی به ذهنش زده با اصول وحیانی مخالف نیست، احتمالش به ذهن زده، مشکل نداره، به ذهن زده و به عنوان یک احتمال، اما بخواد به عنوان تفسیر و مراد خدا بگوید نمیتونه. اگر هم تعبیری است که با اصول وحیانی مخالفه که اون که هیچ بطلانش معلومه، مثل بسیاری از تعبیلاتی که بعضی از عرفای اصطلاحی در ارتباط با بعضی از آیات شریفه قرآن دارن که اشتباه است و نادرست است، که با اصول وحیانی مخالفه، که فراونه که حالا واردی بخشم نمیشه. در هر حال از چنین آیه های استفاده میکردیم. یکی از اون آیه ها این آیه است که خوندم. اول ظاهر آیه رو عرض میکنم، بعد این تعویلی که در روایاتمون به عنوان امام زمان علیه السلام نسبت به آیه رسیده انشاءالله. آیه پنجم سوره مبارکه حضرت ابراهیم، سوره ابراهیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما حضرت موسی رو فرستادیم و آیت هایی هم در اختیارش گذاشتیم، یعنی معجزات، که معجزات حضرت موسی برای اثبات رسالت و پیغمبریشون معجزات متعدده ای بوده است. ما حضرت موسی رو فرستادیم و مجهزش کردیم با آیات خودمون و نشانه های مثبت رسالت ایشان هم متعدد است و مفسر است که در قرآن کریم موارد زیادی است. هدف از این رسالت چی بوده؟ بعد از اثبات رسالت به وسیله این نشانه های مثبت رسالت و ارتباط با حضرت حق، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، هدف این بوده که قومت را از ظلمت ها به نور هدایت کن، راهنمایی کن. ظلمت کفر، ظلمت شرک، ظلمت های مختلف گرفتار خرافات و سنت های نادرست و روش های ناپسند، اعمال زشت و منکر، از همه اینها قومت را بیرون کن، خارج کن، هدایت کن از ظلمت به نور. و ذکرهم به ایام الله، و اینها را متذکر کن به روزهایی که گفته میشه روز خداست، یوم الله، ایام خدا، یا روز خدایی، متذکرشون کن به ایام الله و ذکرهم به ایام الله. خب این ایام الله چیه؟ طبق معمولی که بدون مسئله مربوط به صحبت خودمون مفسرین گفتن، صحبت کردن، که این ایام الله مقصود روزهایی است که این روزها نعمتی از نعمتهای الهی نصیب جمعی شده در ارتباط با کارهای خوبش، یا عذابی بر جمعی نازل شده بر اساس کارهای خلافشون در ارتباط با کارهایی که نتیجه شد دیدن از کارهای خوب و نعمتهای خدا بر اونها نازل شده، کارهای زشت و نادرستی که کردن و در اثر اون کارهای نادرست عذاب برشون نازل شده. اون روزها اسمش ایام الله است، یعنی روزی است که به گونه خاصی در ارتباط با خداوند متعال است که عذاب نازل کرده خدا و یا رحمت برشون نازل کرده. توبه کردن قرار بوده عذاب نازل بشه، عذاب برطرف شده، رحمت نصیبشون شده. نه توبه نکردن، به انحرافشون ادامه دادن، عذاب نازل شده، گرفتار شدن. این روزهایی که روزهای گرفتاری است و روزهایی که روزهای رحمت است که زمینه توجه دادن به پروردگار را از بقیه روزها بیشتر دارد، این روزها را به یادشون بیار، متوجهشون کن تا اینها متوجه بشن که کار خوب حساب داره، کار بد حساب داره، به خود بیان و در مسیر صحیح حرکت کنن و به نتیجه از ظلمات نادرستی ها به نور درستی ها هدایت بشون. پس این ظاهر آیه شد. و لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. میبخشن عزیزانی که نیاز به توضیحات من ندارن، من برای بعضی یکم گاهی تکرار میکنم توضیح میدم مطلب ره. پس اینجور شد که بعضی از روزهایی که خود مردم هم داستانش رو میدانستن، قصهش رو میدانستن یا نمیدانستن، با توجه به اون مطالب متوجه میشدن. روزهایی که در اون روزها بر اساس عمل کرده نیک رحمت یا بر اساس کارهای زشت نکبت بر جمعی نازل شده که جای اعتبار دارد و پندگیری دارد، اینها میشه ایام الله. به این روزها که چنین شد چنان شد شما متوجه باشید. اگر کار خلاف کنید نتیجهش بدبختی است، کار خوب کنید نتیجهش خوشبختی است. به اینا توجهشون بده تا به نتیجه از کارهای خلاف به کارهای نیک متوجه بشن و بیان به سوی حق. این بس ظاهر آیه شد. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در چنین جریانی وقتی تذکر داده میشه، اونایی که اهل استقامت در جهت حق هستن مطلب را میگیرن و اعتبار پیدا میکنن، یعنی متوجه میشن، متذکر میشن، سعی میکنن از پلیدی ها فاصله بگیرن، به خوبی ها روی آورن تا به سعادت و خیر و خوشبختی برسن. این ظاهر آیه شد دیگه، نیاز به تکرار بیشتری نداره. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حالا در ارتباط با این مطلبی که گفتم، حدیث هم هست از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن ایام الله نعماؤه و بلاؤه و مسلاته سبحانه. ایام خدا این هاست، همین که الان گفتم ترجمه این عبارت خوندم. ایام خدا روزهای نعمت دادن خدا، روزهای گرفتار کردن خدا، مجازات کردن خدا، میشه ایام الله. پس اون چه گفتیم یک حدیث هم در جهت این معنا از وجود پیغمبر اکرم رسیده است. بعد ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، این هم باز در زیلش حدیثی به این صورت رسیده از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام که من اینجور توضیح دادم، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی این جریان توجه به ایام بلا و ایام خوشی به ایام الله برای کسانی که استقامت در مسیر حق دارند مفید است و اینا میتونن از این تذکر بهره بگیرن و خودشون را از بدی ها بکنن و به طرف نیکی ها حرکت کنن. ولی اونو که صبور نیستن در راه حق اعتنا نمی کنن، با تذکر دادن به این ایام هم اینا به خود نمیان. بعد حدیثی هم به این صورت هست از حضرت باقر علیه السلام، صبارون علا ما نزل به من شدت او رخاء و صبورون علا الاذا فینا شکورون لله علا ولایتنا اهل البیت. به اضافه اون چه گفتم در این حدیث مطلب هست، همون مطلبی که گفتم هست اشاره شده به اضافه برای اهل صبر در این تذکر به ایام الله نتیجه دادن است و خیر بهشون رسیدن است و اونا هستن که بهرش میگیرن. این صبار کی هستن؟ صبورن علی ما نزل بهی من شدت نورخا، اونه که در گرفتاری ها و در راحتی ها صبورن، هم گرفتاری هم راحتی ها. خب گرفتاری ها که همه میفهمیم که صبورن در گرفتاری، یعنی خشتن دارند و گرفتاری اونها را به گناه نمیافکنند. حالا که کم پول شده پس دروغ بگوید که به پول برسه، نمیگه. حالا که کم پول شده کم فروشی کنه که به پول برسه، نمیکنه. حالا که کم پول شده خیانت کنه تا به پول برسه، نمیکنه. یا به هواهای دیگر، هوسهای دیگر زندگیش. و مشخص است که در گرفتاری صبر یعنی چی؟ مریض شده کفر نمیگه، مریض شده گله‌مندی نمیکنه، صبور است. بلکه در ارتباط با این گرفتاری امتحان خودشو میده. اما در نعمت هم صبوره. این ممکنه یک کمی احتیاط به توضیح داشته باشه. به خیلی در نعمت صبوره چیه؟ خیلی هم نعمت بیچارشون میکنه، پولدار شده میزنه به آلودگی، ثروتمند شده میزنه به فساد، پولدار شده میره دنبال آلودگی ها، ارزگی ها. چرا؟ چون پولدار شده. یعنی به جای این که شکر نعمت بکند و با این پول در مسیر صحیح خودشو قرار بده، غیر از این پول بد استفاده میکنه، از این سلامتی بدن بد استفاده میکنه، از این نعمت اجتماعی که داره بد استفاده میکنه، از این نعمتهای مختلفی که داره سوء استفاده میکنه. چنین کسی صبور در نعمت نبوده. صبور در نعمت کسی است که نعمت که به او داده میشه مواظب است این نعمت را در نادرستی مصرف نمیکنه. این میشه صبور در نعمت. پس درست اینه، صحیح اینه که انسان هم در نعمت، هم در نعمت، هم در راحتی، هم در ناراحتی صبور باشه و نعمت را در نعمت مصرف کنه، در گرفتاری ها استقامت داشته باشه. پس اینجور شد که صبار علی ما نزل بهی من شدت او رخا. خیلی وقتا اینجور میشه که انسان نعمت به فسادش میدازه، مثل اینکه اصلا راضی بودن و ناراضی بودن همینطوره. انسان گاهی از کسی ناراضی است به گناهش میندازه، چون از طرف ناراضی هم چیزایی که نباید بهش بگم میگم، به گناه افتادم، چون خیلی دوستش دارم، نان درستی هم که داره امضا میکنم میگم درسته چون دوستش دارم. خیلی باید مراقب باشه انسان، هم در رضا هم در غضب، هم در نعمت هم در رکبت، میزان رضایت پروردگارش و در شدت و رخا. و صبورون، بله صبورون علال عصا. و همچنه این صباری که گفته شد صبور است در اذیت هایی که میشه در راه خدا و در راه به خصوص ولایت ما اهل البیت. صبور علی الاذا فینا، شکور لله علی ولایتنا اهل البیت. در راه خدا اذیت که میبینه در راه اهل البیت، صبور علی الاذا فینا، فینا این اهل البیت در ارتباط ما اهل البیت که ناراحتی میبینه صبور، جا خالی نمیکنه، در راه اهل البیت کاری کرده، درست بوده، معقول و مشروع و بی اشکال بوده، عقلم اجازهش میداده که اون کارو بکنه، محض تقیه هم براش مطرح نبوده، اون وقت بعد اذیتش کردن افرادی، بعد جا خالی کنه، سال دیگه اون کارو نکنه به خاطر اینکه من اذیت کردن و تو بیرا بهم گفتم 500 تا بگن کیفم میکنه از اون بدی راه گفتم. کارش اگر کار درست نیست، معقول است، مشروع است، درست است، انجام داده در راه اهل البیت، به نتیجه خودشم رسیده، جمعی بد و بیرا بهش گفتم 500 سال بگم اتونو نمیکنه. در راه ما اهل البیت اذیت که ببیند استقامت میکند، صبوره و شکور است در راه ولایت ما، که این نکته است بسیار مهم. دقت بفرمایید، خیلی حدیث عجیبه، در موارد بسیاری جا داره که انسان با این حدیث محکم در مسیر دین با توجه به اینکه کارش معقول و مشروع بوده استقامت داشته باشه. از حضرت جواد علیه السلام است، فرمود او حلا طبق منقول الى بعض انبیائه، او حلا الى بعض انبیاء، خدا به بعضی از انبیاء فرمود، فرمود این که تو زاهد شدی اما زهد و کف دنیا، این که زاهد شدی دل کندی از دنیا، یعنی در اینی که کسب و کار و پوشش و تلاش و همه اینا جای خودش هست و از همه هم استفاده میکنی اما دل به دنیا ندادی، زهد ورزید. زهد اون دل کندن از شعور دنیاست، دل کندی، این که دل کندی نتیجه نقد گرفتی. اما زهد و کف دنیا فیعجل لک الراحه، یعنی الان راحت شدی، که حالا که دل کندی از دنیا، بالا بره دنیا، پایین بره دنیا، به یک کسی چیزی برسه، به یک کسی چیزی نرسه، اینا اذیتت نمیکنه، چون راحتی، به خودت برسه نرسه از همش گذشتی. اجر و اخروی هم محفوظه، پس هم نقد و نقد پاداش گرفتی و هم اجر و اخروی محفوظه. پیغمبر ما این که به ما تکیه کردی و امن قطاع که الهی، تکیت به ماست، به غیر ما تکیه نکردی، امید نبستی مگر اون جایی که خود ما گفتیم به او عبود ببست، به او توسل داشته باش، اون استثناست. به غیر ما تکیه نکردی، عزیزت کرده، سر تواضع از روی ذلت برای احدی فرود نیاوردی. به عنوان ذلت یه وقت به عنوان احترام است که دین گفته جو خودش محفوظه، نه به عنوان ذلت ابدا. چون چرا به من تکیه کردی؟ ذلیل کسی نیستی، باز نقد و نقد گرفتی، نقد گرفتی، الان عزیز عزیز به اضافه ثواب اخروی. این نکته اینجاست، فحل والیت لی ولیان و عادیت لی ادب. با من دیگه گاهی خلاصش کردم، به یه جور میگم برای من دعوا کردی یا نه؟ او که پیش من خیلی مهمه اینه که برای من دعوا کرده باشی، برای من ناراحت شده باشی، برای من برخورد کرده باشی، البته با حساب کتاب خودشو، معقول بودن کار و ضوابط دینی. به خاطر من ناراحت شده باشی، به خاطر من با بدان بدی کردی و با خوبان خوبی کردی و چون چنین کردی ناراحتی دیدی، با بدان بدی کردی اذیتت کردم، در مسیر حق استقامت کردی اذیتت کردم. فحل والیت لی ولیان و عادیت لی ادب. با به خاطر من با دوستان من دوستی، با دشمنان من دشمنی کردی یا نه؟ یعنی اون کاری که تنش دارد و معقول است، اون کاری که میکوبد باطل را و زنده میکند حق را و معقول است و حساب شده است، اون خیلی بیش خدا ارزش داره. این که زاهدی همینجا زود به سود خودت رسیده، ثوابش هم محفوظه. این که به من تکیه کردی همینجا سودش دیدی، آخرت هم محفوظه. اونی که توش گرفتاری داره، ناراحتی داره، فوش داره، گاهی بد و بیرا شنیدن داره، ناراحتی مختلف دیگر داره، وقتی حساب شده باشه، هی تکرار میکنم کلمه معقول رم که معقولم باشه و حساب شده باشه، اون پیش خدا خیلی ارزش داره که به خاطر خدا آدم تو شنیده باشه، به خاطر خدا یه ناراحتی دیده باشه، به خاطر خدا یه ابتلایی دیده باشه. فحل والیت لی ولی و عادیت لی عدوا. اینجا به این مسئله توجه داده شده که صبور علی الاذى فینا شکور لله علی ولایتنا اهل البیت. در راه ما اینجوریست که زحمت دیده، ناره این فوق‌العاده‌ای داره، گرفتاری دیده در راه ما. و باز در همین زمینه حدیثی هست، اینم خونده باشم، که نقل شد از تفسیر علی ابن ابراهیم، هو الذی یصبر علی الفقر الفاقت و یشکر الله علی جمیع احواله، که بالاخره یک کسی که توجه تو که از شکر استفاده کنه و صبور باشه. و پس این ظاهر آیه شد. خب حالا داریم به حرف خودمون میرسیم. گفتیم این از اول ما الحمدلله اون چه میگفتیم، آیه هایی که ظاهرش مطلبیست و تأویلش واضحه به امام زمان روحی به ارواح العالمین له الفدا، خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا حدیثی که به عنوان تأویل در ارتباط با این آیه هست، و ذکر هم به ایام الله، و آیه تکرارش میکنم، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکر هم به ایام الله، روزگاری که در اون روزگار نعمت و یا روزگاری که در اون روزگار نعمت به جمعی رسیده است، اینا تعبیر میشه بهشون ایام الله. که معنی معمول آیه به این صورت بوده، حدیث هم درش رسیده و مشکلی نداره. به عنوان تعویل اینه: و ذکرهم به ایام الله، قال ایام الله ثلاثه، روزهای مربوط به خدا به خصوص سه روز. یوم الحجه که نام مخصوص حضرت آمده، من میگم حجت، یکی روزگار حجت یعنی روزگار ظهور وجود مقدس امام اصل حضرت مهدی صلوات الله و سلام. و یوم الموت و یوم القیامه، اینا ایام الله هم. و ذکرهم به ایام الله، تعویلش اینه، یکیش مسئله قیامت، یعنی به قیامت توجهشون بده که دیگه خیلی مسئله مهم است، اون روزگار بسیار عجیب، اون روزگاری که من فراوان اینه گفتم که خدایی که از دنیا و اون چه در دنیاست، از وسائل زندگی که یاد می‌فرماید، می‌فرماید متاع اون قلیل، همه اینا ناچیزه. این خدایی که دنیا و اون چه در دنیاست می‌فرماید متاع اون قلیل، ابزار کمیست و ناچیز است، راجع به قیامت می‌فرماید شیء عظیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از خدا بترسید. بعد می‌فرماید که از روزگاری که روز قیامت است حراس داشته باشید. چه روزگاری؟ روزگاری که این روزگار خدا می‌فرماید شیء عظیم، روزگار عظیم است. یه وقت یک آدم عادی، من گاهی رو توضیح دادم، فراون گفتم اینه که یک آدم عادی یک جریانی پیش میاد، میگه که جریان مهم بود. گاهی هست یک کسی حادثه دیده و گرفتاری دیده و حوادث دیده، اون میگه حادثه مهم بود، جریان مهم بود. وقت به همین حساب حساب کنه خدا. یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، جریان قیامت جریانی است عظیم، خیلی عظیم. بعد می‌فرمایند چقدر لطیفه و عجیبه، بعضی از مفسرین هم خیلی دقیق وارد شدن، یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارزعت. روزگار قیامت روزگاری است که میبینی که هر مرضعه، یعنی زن بچه شیرده، از بچه شیرخوارش فراموش میکنه. این اون حادثه، حادثه است که اگر فرض بشه یه بچه داره در اختیار مادرش هست و مادرش و بچه داره، حادثه به گونه است که مادر از بچه فراموش میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت. وقت نکته لطیفی که یکی از تفاسیر من دیدم، و این تفسیری که دیدم یکی از تفاسیر هست که دیدم که اینو داره، اون نکته اینه خیلی لطیفه، میگه که تایت که معمولا برای فرق بین مرد و زن گفته میشه، مسلمان میگیم مسلم، زن مسلمان مسلمه، زن با ایمان مؤمنه، مرد با ایمان مؤمن. اون مؤمنه مؤمنتونه به اصطلاح، یعنی ته داره، فرق بین مرد و زن. این ته در مواردی که صفت مختص به زن هاست دیگه آوردن نداره، چون مرد اون صفت نداره، مثل حائز حائزه بگیم. خب این صفت مربوط به زن هاست دیگه، لذا ته لازم نداره. و همچنین حامل مثلا حامله دیگه لازم نیست. مرزه هم همینطور، شیر دادن مختص به زن هاست دیگه، مرزعه ته لازم نداره. در عبارت فصیح و بلیغی که بیاد معلوم میشه یه خصوصیاتی داره، نکته داره. وقت اون نکته رو این تفسیر که من دیدم میگه که نکته شده که یکی از اقسام این ته ته تلبسه. یعنی چی؟ حالا ساده دار بگم. یه وقت هست که مادریست فرزندی داره، فرزندش تو گهوارشه، حادثه رخ میده تو کوچه نزدیک خانهش، تو خانهش، که از این بچهش یادش میره. یه وقت هست متلبسه به شیر دادنه، بچه تو گهواره نیست، تو بغلشه و داره شیرم میخوره، متلبسه به شیر خوردنه. اون کثرت عواطف پدر مادر در این مورد بروز کرده دیگه. بیشترین وقتی که عواطفش بروز داره در اون وقتی که بچهش شیر میخوره و متلبس است این مادر به شیر دادن، حادثه اونچنان است که از بچه تو بغلش که داره شیر میخوره یادش میره. یوم ترونها تظهر کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. حادثه جوریست که بچه دار باشه وضع حمل کنه. و حالا مطلب از این قرار، پس روز قیامت روزیست بسیار مهم، ذکرهم به ایام الله، یعنی به روز قیامت یکش بود. از آخر حدیث رو هم مرام کنم، یکیش هم یوم الموت، یکی هم روز مردنه. و ذکرهم به ایام الله، به روز خدا، یعنی روز مرگ. روز عجیب بوده که دیگه هیچ قدرتی نمیتونه که کاری صورت بده. یک بیمارستان تو مشتشه در اختیارشه، به فرمونش میچرخیده که تمام ابزار طبی و برنامه های طبی اونجا عملی میشده. اما وقت مرگ خود رئیس این مرکز شده، وقت مرگ شده که کل این بیمارستان هم به فرمانشون هیچ وایده نداره، بجه بهترین دوستش نمیتونه کاری بکنه، نزدیکترین رفیقش نمیتونه دیگه، اوست و خود او و جریان حرکتش به عالم. روز مرگ، روزگار بسیار عجیب که بسیار بسیار باید از اون روزگاه به خدا پناه برد. ذکر هم به ایام الله، روز قیامت و روز مردن. و دیگر ایام الله شد اونچه که مربوط به بحثمون هست، آیه که گفتین که مربوط به امام زمان علیه السلام، روزگار ظهور وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله. بله، اون روزگاری که حضرت از که بیان، اون وقت از که عدل و داد گسترده میشه و تمام پلیدی ها را برمیچینن و کاخهای ستمکاران را نابود میکنن و همه قدرت ها به ترس و لرزش و بیم میافتن. و اون روزگاری که همگان در مسیر عدل وجود مقدس حضرتش قرار میگیرن که بسیار روزگار عجیبی است. حالا در ارتباط با اون روزگار یکی دو تا حدیث براتون عرض میکنم، در کتب مختلف حدیثیمون هست و اینی که من دارم از روش میخونم، العقائد الحقه لسماعت الحجه آیت الله الحاج سید احمد خونساری. جناب آقای خونساری که تهران بودن که خب از شخصیت های بسیار کم نظیر بودن، ایشان این کتاب نوشتن. من به خصوص به اینجا مراجعه کردم از باب اینکه ایشان دقت خاصی و احتیاط خاصی در کارشون بود، لذا در نقل حدیث هم کمال احتیاط کردن. این میخوام بگم حدیث است که از نظر سند و جهات مختلف با دقت و بررسی این بزرگوار حساب شده آمده. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت میگوید وارد شدم بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. فقلت له یا ابن رسول الله، با آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتم که شما هستید اون شخصیتی که قیام میکنند از بین ائمه معصومین القائم بالحق. فقال، حضرت فرمودن بله ما قائم به حقیم، هممون قائم به حقیم، همه ما معصومین، انا القائم بالحق. ولی اون کسی که تو منظورت از قیام به حق، اون الذی یطهر الارض من اعداء الله، ایشان زمین را از دشمنان خدا پاک میکنه. یطهر الارض من اعداء الله عز و جل و یملعها عدلا کما ملعت جورا و ظلما. حضرتش جهان را پر از عدل داد، همه جا عدالت، همه جا دادگری، به حقوق همگان میرسد. و یملعها عدلا کما ملعت ظلما جورا و ظلما. ایشانن که پنجمین فرزند منن، لهو غیبتون یطول و امدها، غیبتی خواهند داشت طولانی، که این دیگه از نشانه های حضرت هست. خیلی مکرر من این رو گفتن، هم دارم تکرار میکنم، حالا بزرگان که شرمنده هم دو ذهن عمومون باشه، این دو کلمه رو که راجع به حضرت متواتر متواتر، یعنی از پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین راجع به آقای امام زمان، این دو تا نشونه رو گفتن. یک غیبت طولانی، دیگر اینکه وقتی بیان جهان رو پر از عدل و داد میکنن. این دو تا که یاد کسی باشه، هر مدعی مهدویت باطل پوش میشه، چون همه اینا هم غیبت طولانی نداشتن، هم بعد از اینکه مدعی شدن جان پر از داد نشده. این دو تا نشونی، نشونی قطعی متواتر متواتر، یکی در این دو کلمه تو ذهنش باشه. اون وقت با مراجعه کرد به کتب، کتب فراهمون متواتر، یعنی اونقدر این دو تا حدیث متواتر آمده که هر کسی که کمی تو حدیث وارد باشه سریع میتونه که فراهمون فراهمون حدیثشون بده که غیبت طولانی بعد از ظهور هم عدالت گسترده. و این چون در ادعای همه مهدوی هایی که ادعای مدعیان مهدویت بودن نبوده، بطلانشون مشخص. بعد حضرت می فرمان که و یرتد و فیها اقوام، جمعی در روزگار غیبت بر می گردن از این اعتقاد، خاطری که طول میکشه برمیگردن. و یثبت فیها آخرون، ولی گروهی ثابت میمونن. ثم قال، اون وقت حضرت فرمود دیگه ظاهرا باید انشالله همین ماها باشیم، این ماهی خوشحالی هممون میشه انشالله. ثم قال، بعد حضرت فرمودن توبا لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما، المتمسکین به حبلنا فی غیبت الحجه، اونهایی که در دوران غیبت امام زمان به رشته ولایت ما توسل دارن. اینه که شب میشه روزه، روز میشه روزه، خودشون تا میتونن روزه میگیرن، مجلس میگیرن، هر جور بتونن به مجالس حسینی علیه السلام کمک بکنن، تام میدن. اون اوقاتی که هست و وقتش که میشه واقعا گاهی آدم میبینه که احسن به جمعی که دلاشون اینجوریست، در اینی که از داره اقتصادی اوضاع خاصی داره اذیت، باز هم میبینید که سفره داره و برنامه داره و کار بکنه. المتمسکین به حبلنا، در غیبت حضرت، در غیبت حضرت به حبل ما، به رشته توسل ما متمسک، که الحمدلله نوعا اینجوریم دیگه. ولا همینطور که گفتیم دیگه، گاهی میگیم دیگه حالا بالاخره همین هاست دیگه، دوستان اهل بیت ما نباشیم که دیگه، اگر نبودیم که مثل این مجلسی مثلا از کجا جمع میشدیم تو مجلس؟ این تو مجلسی که هست و خلق اللهی که میرن به مجلس دیگه، سلمان فارسی نگیم فقط سلمان از به اصطلاح متمسکین، نه همین ما هم متمسکین، تمسک ضعف و شدت داره، البته با سعی کنیم که تمسکمون بهتر باشه، تمسکمون خوبتر باشه، قویتر باشه. المتمسکین به حبل از ثابتین علی ما موالاتنا، بر دوستی ما ثابت، یعنی ما قرص و خوب و قایم دوست دارم و دشمنمون دشمن دارم، ول براءه من اعداء. این یه نکته لطیفی که هست اینه که تو روایاتمون معمولا ولایت براءت، یادم میاد صحبت 50 سال قبل عبور میکردیم از جام و اون وقت اونجا یه سنی که مدفونه، یه شخص نسبتا مشهوری هم با ما بود، گفتش که بله اینجا بریم زیارت این جناب، و در متن هست امیر شعر گفته و خوب گفته. گفتم در متن هست امیر شعر گفته، دشمن حضرت هم تعریف کرده نه؟ گفت خب بله دیگه سنی تعریف کرد. گفتم بس خدا حافظت، نمیم ولایت و براءت یعنی بیزاری، این ملاکه. ملاک کیه که هست امیر دوست داشته باشه؟ شخصیتی که یک دنیا زهد و حلم و شجاعت و وقار و عبادت و سخاوت و همه خوبی، کیه که زندگی حضرت یه نگاه اجمالی بکنه شیفته نشه؟ که حضرت امیر که همه دوست دارم، دشمن حضرت امیر رو دوست نداشتن و دشمن داشتن و هرچه این نفرت بیشتر ارزش انسان زیادتر. ولایت و براءت، ولایت و براءت. لذا اینجا می فرماین که از ثابتین علی موالاتنا و البراءه من اعدائنا، بیزار باشه از دشمنان ما. اونی که آقا از تعمیر رو به حالی رسوندن که نمیخوام از این چیزا گفته باشم حالا، ولی زد تو زنم که عرض کنم مضمونشم بگم، این عبارتم حفظم نیست، خیلی عجیبه. حضرت فرمودن چنون من رو تو فشار قرار دادن، ناراحتم، غیر از اون عبارت معروف که صبر تو و فل این قضا و فل حلق شجا، میفرمان چنون من رو تو فشار قرار دادن که نمیشد دیگه نفس کشید و زندگی کرد. به من گفتن یا با این فشار ما صبر کن یا بمیر، یا بمیر. اینجور برای به حضرت میگن یا بمیر. چقدر درد بوده. اون وقت اینا رو هرچی بیشتر انسان نفرت داشته باشد بهتر، خوشتر باشه. پس ول براءه من اعدائنا اولئک، حالا دیگه باز واقعا الحمدلله هممون همینطوری هستیم، حدودا ضعف و شدت داره. اولئک منا، آقا حضرت موسی به جبر فرمودن این کسانی که در ولایت ما ثابتن، فرمودن نسبت به اینا از اینجاش دیگه خیلی خوشحالی داره با توجه به این دو کلمه ای که ولایت براءت، این دوتا، این دوتا جدی جدی باشه، این دوتا بسیار مهم شد، ولایت و براءت. از ثابتین علی مباراتنا و البراءه من هدانا. اون وقت چی؟ اولئک منا، اینا از ما هستن. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرمه اینا از ما، از خود ما، از ما اهل البیت. و نحن منهم، اونا از ما، ما هم از اونا، یعنی ما یکی. این حدیث یاد آمد که خیلی لطیفه، خیلی هم گفتم ولی خب خیلی هم ممکن نشده باشن. در یه حدیث هست یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفته، حضرت پس که تو نخلسونه بودن، گفت ما لمحبیکم، برای دوستان شما چه خبره؟ بعد چه خیری بهشون میرسه؟ ما لمحبیکم. حضرت فرمودن که برای دوستان ما، به غلامشون فرمودن که یک تخم مرغ بیار. تو باغستان بودن، تخم مرغ بود آورد، آتش هم بود، گفتن بذار تو آتش، گذاشتن تو، پخته شد. این که پخته شد گرفتن سرد که شد و پوست شکندن، گفتن مسئله این پوست مسئله دشمنان ماست، انداخته تو آتش، سیاه شده بود، سفیده و زرده تو دستشونه. گفتن مسئله این سفیده مسئله دوستان ماست. مسئله ما هم در این مثال تخمرغی مسئله این زرده که اصل خود تخمرغ. بعد به غلامشون فرمودن انگشتر رو بده، انگشترشون گرفتن، گرفتن زرده و سفیده رو با هم قاطی کردن. به این کسی گفته بود روز قیامت برای دوستان شما چه خبره، گفتن روز قیامت ما و دوستان من اینجوری قاطی هم میشه.
اللهم
اینجوری قاطی،
اینجوری
قاطی. چقدر باید شکر کرد، چقدر باید شکر، اینجور قاطی هم میشه. اینجا میفرمن چقدر تعبیر لطیفه، اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما، ما هم از اوناییم. قد رضوا بنا ائمه، خوشنودن که ما امامشونیم، ما هم خوشنودیم که اینا شیعه ما. قد رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه، قد رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه، فطوبى لهم ثم طوبى لهم. خوش به حالش. واقع اینه که اگه بدونن دوستان اهل بیت چی براشون تهیه شده. خوبان تو حدیث هم داره، خوبان رو داره که رخت خوابشون رو ببرن تو قبرستون که هر جا زودتر دلشون برن. یادم نمیره خیلی نقل کردن، یه پیر مردی بود، من تو خیابون داشتم میرفتم، اون بر خیابون بود، من یه بار به این پیر مرده از وسط خیابون که کم شلوغم بود به زحمت دیدم خودشو میخواد به من برسونه، من دیگه آهسته تر حرکت تا خودشو من رسون واستادم. گفت فلانی آشنا بوده، پیر مرد بود، گفت این حدیثاش درسته که وقت مردن انسان امام از تعمیر رو میبینه؟ گفتم بله. گفت بس دیگه آسون شد مردن، آسون شد مردن، باش زودتر بمیرم، مشکل ندارم. فطوبى لهم ثم طوبى لهم و هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامه، و اینا روز قیامت با ما هستن، با ما هستن. جان به قربانشون. من دیگه همینجا عرضم تموم بکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مأذن الرسالة و خزان العلم و منتهى و اصول الكرم أن هواكم كيف أنصرف وهواكم لي به شرف سيدي لا أشأ يوم ورا في سوى أبوابكم أقف هزار دشمن امر می کنند قصد هلاک یا بقیت الله به نام شما این ساعت ها می گذراندیم و می گذرانیم انشاءالله آری السلام عليك يا بقية الله دار دشمن امر می کنم قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با مرا امید وصال تو زنده می دارد وگر نردم از هجر توست بیم هلاک خوش بال اونا که حالشون اینه نه مقالشون مرا امید وصال تو زنده می دارد وگر نردم از هجر توست بیم هلاک رود به خواب دو چشم از خیال تو بود صبور دلم در فراق تو هاشاک یا ابن عزم یا ابن عزم یا ابن شعری که عربی بود خوندم ایفم آمد معناش نکنم محروم عاشق عباس قومی نقل میکنن که بعد یه شعر رو میارن یک کسی رفته بود مدینه برای زیارت حضرت صادق در زمان حیاتشون رفته بود و اونجا که رسید آقا تو مسجد بود رفتر مسجد دید که خادم آقا آدم مسجد اسب آقا رو نگه داشته کاری آقا رو داره به خادم گفت من پول دارم خیلی هم و از اهل خراسان حاضرم همه پولا رو بدم یک کارتو بکنم گفت چه کارتو گفت پست نوکری حضرت رو من بده من اینجا نوکر آقا باشم تو بری مدینه مشهد و خراسان هر جا بوده تو بیا اونجا و پول آمم آدم گفت خیلی خوشحالم به شرطی که آقای اجازه بدن ثبت کن تا برام برمون به سرعت آمد تو مست و حضرت گفت که آقا یه خیلی رخ داده گفت جریان این حضرت هم بدن منم دوست دارم به تو خیر برسونم گفت که جریان این رو بس محبت کنم هم بدن باش میخوای بری برو بعد گفتن یه حدیث برات بکنم بعد خواستی برو برو در حدیث روز قیامت تو اون گرفتاری های عظیم از همه نزدیکتر به رحمت خدا پیغمبر اکرم بعد ما بعد از همه به ما نزدیکتر اونان که ما رو بیشتر دوست دارد. اینه که شنید عوض شد. عوض شد دیگه آهسته برمیگرد شد. وقتی آمدی خراسانه گفت اونجور که رفته اونجور نیامده گفت بله حال نیستم با پول عوض کنم. محبت بهش کرد و جریان گذشت. بعد آشخباسو شعر خوندن که ای میمعصوم از دوستی شما چجور صرف نظر کنم، شرافت من به اینه که شما رو دوست دارم، چیز دیگه ندارم. آن هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو. بعد میگوید آقای من اون روز که در خانه شما نباشم زنده نباشم. سیدی لا اشد یوم اورا فی سوا ابوابکم اقفو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا هرچه بدیم اما خودتون میدونید یاد کربلا عوضمون میکنه، یاد اون مصائب رنجمون میده. وقتی یاد میکنیم آمین امام حسین علیه السلام بمیرم بی سر بدنشون روی زمین افتاده، عزیز خواهرشون وارد قتلگاه شده. لا اله الا الله. بدنی بی سر مقابل خود میبیند، چجور تحمل کند بیبی زینت دو جنبی. هممون بلده میشه رو نه همون ذاکر بشه. زینت دو جنبی روی زمین جای دونست خار و خاش های که زمین منزل و مای دونست حسین جان حسین جان خاک آلم بزنم خاک آلم بزنم که بزنم تیر زنم جای یه